بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در باب کتاب شرح رجوی انشاءالله امروز تمومش کنیم. به اینجا رسید که ادله کسانی رو می‌دیدیم چه منکرین این بودن که این کتاب از زمره دستنوشته‌ها و تألیفات حضرت سامان الحجج باشه. گفتیم خب گروه اول کسانی بودن که به صراحت این رو از حضرت می‌دانستن، گروه دوم این کتاب رو از حضرت نمی‌دونستن و گفتن نمی‌تواند این کتاب تألیف اون بزرگوار باشه. این دسته تاکنون دو دلیلشون دید. دلیل سومشون مرحوم روزات، صاحب روزات و جنات، مرحوم خودساری دلیل سوم رو نقل کرده. ایشون میگه در این کتاب در جاهای مختلفی از این کتاب ما تعبیر مثلا داریم که نویسنده میگه بعض العلماء اینگونه میگن یا العالم المطلق اینگونه میگه یا روی عن العالم، جای دیگرش مثلا داره عروی عن العالم، سؤل العالم، سألت العالم، شکا رجل الى العالم، کنت عند العالم. این تعابیری است که در کتاب فقه الرجا وجود داره. و این در حالی است که تا دوره غیبت صغرا مرسوم نبوده که علما بگن عالم. در توقیعات زمان حضرت در دوره غیبت صغرا مشاهده میشه که بعضا حضرت پدرانشون رو خطاب به عالم میکنن، ولی تا پیش از اون همچین مطلبی یا همچین اطلاقی وجود نداره. لذا اشکال اینه کتاب نویسنده کتاب تعبیر میکنه از ائمه به عالم، در حالی که در زمان امام رضا یک همچین تعبیر مصطلح نبود. نشکن دقت کنیم ممکنه اشکال از دو زاویه مطرح بشه. یکی اینکه اصلا میشه امام رضا بگه مثلا من از عالم سوال کردم. این اشکال اشکال دوم بود که قبلا گفتیم. گفتیم مثلا میشه ائمه بگن ما از هم سؤال کردیم. اشکال سوم برمیگرده به تعبیر عالم. میگه اصلا عالم وجود نداشته در لسان ائمه که به هم بگن عالم. اصلا مرحوم حاجی نوری به این مطلب جواب میده. میگه که اتفاقا یکی از علقاب موسی بن جعفر عالمه و اطلاق عالم به موسی بن جعفر مصطلح بوده. همین الان هم پر کتابای ما ببینید مرحوم صاحب روزات آدم بزرگیست. گفتم کتاب در زندگی نامه است، کتاب ارزشمندی هست، اما چه چیز ساده ای از چشم غافل میشه، از ذهن میره، اشکالی میکنه که متداول نیست، درست نیست. اینا درس هم یعنی ما هم تو مرور ببینیم به دو علت، یکی که خودمون گرفتار نشیم، دو این چه بزرگان با همه بزرگیشون بعضا اشتباهاتشون هم بزرگی. این که تعبیر می‌فرمایند که گفته نمیشه به ائمه تا قبل از غیبت صغرا عالم، اونم محکم، این پایه ندارم، یعنی کتابای ما پر تو اصطلاحات رجالی خودمون و اصطلاحات ائمه دو تا عبارت آوردن ببینید. یکی شیخ فرج الله حویزاوی اونجا میگه اذا اطلق فر روایات و اطلق فر روایات، میگه قال صلی الله علیه و آله یا عنه صلی الله علیه و آله، اگه اینو گفت فعل مراد رسول الله. اذا اطلق ابو الحسن یا اطلق ابو الحسن، اگر ابو الحسن اطلاق آمد، یعنی گفتن ابو الحسن هیچی دیگه پشتبندش نگفت، ابو الحسن اول، ابو الحسن دوم، هیچ. فالمراد بهی الکاظم علیه السلام و کذا اذا قلد بالمازی، یعنی چی؟ یعنی گفتن ابو الحسن المازی و کذا اذا قلد ابو ابراهیم، یعنی گفتن ابو ابراهیم مراد چیه؟ امام موسی بودن و عالم. جالبتر تعبیر و شیخ، قشنگتر و فقیر، اصلا بوده وجود داشته در روایات ما هست و عبد الصالح به هم معنی شیخ دیگه، به معنی سید که نیست. شیخ یعنی در حقیقت استاد، مثلا بله در رابطه حضرت جواد دار آیت الله الحسن و حجت الکبرا دار، نه رجب الان حضرت موسی بن جعفر اون القاب رو میدادن هی پله پله رفت بالا، القاب که آمد رجب معلوم آستا بولستن اسمانی که نامه نوشته بود، دیده بود که هرچی لغت هست کم نوشته بود الله العلماء. خب مرحوم شیخور، شیخور خب صاحب رسائل دیگه، یه متخصص این رشته، یعنی قرار باشه یه نفر اون اوج قرار بگیره، این میگه اضافات لنه فر روایه قولنا، اگر قول ما در روایت مطلق بود گفتیم قال علیه السلام، اینا خوب هم اینا مثاله بیست که این تعابیر به درد جای دیگه فقه حدیثتون میخوره، این عبارت ها رو به این جهت هم بردن به درد میخوره. اگه گفت قال علیه السلام مطلق بود مراد پیغمبر، فل مراد هم نبید. حالا تعبیرش غر من و حضرت عالی حاشیه بشه. و اگر اطلاق کردن ابو جعفر مراد امام باقر، اگه اطلاق کردن ابو عبدالله مراد جعفر ابن محمد صادق علیه السلام، اگر اطلاق کردن ابو الحسن مراد موسی بن جعفره، به همچنین سه تا لقب دیگه میاره ابو ابراهیم و عالم و فقیه، پس این اطلاقات در رابطه با ایشون صورت. اما باز یه نکته رو تو برگه ننوشتیم خواستید اضافه کنیم، یه نکته رو میشه به دفاع از مرحوم خونساری گفت. تعبیر بعض العلماء تعبیر متداولی نیست، به شروع اصطلاحاتی که گفته عالم مطلق خوب خوبه، عن العالم، سؤل العالم، سألت العالم، کنت عند العالم، اینا خوب، اما بعض العلماء این تعبیر مستلزم اینه که به همه ائمه علما گفته شده باشه، در حالی که همچین تعبیری نداریم. اونی که ما داریم فقط راجع به موسی بن جعفر، امام رضا خودش نویسنده کتابه فرضه، خودش به خودش که نمیگه بعض العلما رو باید قبلی ها رو پدر آنش. خب این هم اشکال سمه. اما استدلال چهارم گفتن آقا برخی از مطالب کتاب فقه و رضا خلاف ضروریات مذهب شیعه است، نه نحن العلماء درسته در این که علماء بودن که تردید نیست، به خصوص تو وقتی هم موارد که دو آیات رو داره، تفسیر آیات که در علماء مثلا اون علماء امتی افضل من انبیاء من اسرائیل که میگه علماء یعنی ائمه، نه این مورد است. اطلاق میشده تو روایات به عنوان اصطلاح، ولی مثل اینکه بگیم آقا ائمه بزرگوار بودن یا نه، ولی به شون میگفتن بزرگوار، تعبیر نمیشه. این ممکنه، ولی اگه گفتن اشکال نداره، اگر موردی بوده. این مورد همونه که اساسا آیا یه همچین تنظیری وجود داره نمیدونم. آیا مثلا نرفتیم تتبع بکنیم که آیا هیچ جا ائمه وقتی از پدرانشون یاد میکردن تعابیر دیگه به کار نمیبردن، اون که تعابیر دیگه هم به کار بخورسن، او حالا برفرزن باشه اشکال مضاعف نیست، این اشکال نیست. تعبیر آقا اینه که اینو مثلا وقتی نقل میکنن ائمه میگن مثلا عن ابی از فلان، نمیگه عن ابی جعفر. وقتی میخواد پدرش یاد بکنه کنیه نمیگه، وقتی میخواد از پدر بزرگوارش یاد بکنه خود میگه ابی، مثلا عجبی رسول الله. حالا استدلال چهارم اینه که بسیاری از مطالب این کتاب خلاف ضروریات دینه، ضروریات مذهب شیعه است، و بسیارش با عقاید علمای شیعه قابل جمع نیست، قابل حل نیست. در این باره مرحوم آقای نوری جواب میده، میگه این کتاب اگر املاء حضرت بوده، چون دو احتمال داره، یکی اینکه حضرت املاء کرده یعنی گفته احمد ابن سکین نوشته، یکی اینکه نه خود حضرت قلم مبارک رو گرفته نوشته. میگن اگه املاء بوده لعل آقای احمد ابن سکین هم مطالب مستقیم حضرت رو نوشته، هم چیزایی که بعضن حضرت در جاهای دیگه گفتن و احیانا در مقام تقیه بوده اونا رو نفهمیده وارد کرده. مثلا فرض کنید شما میرید میشه یه بزرگی که او براتون املا کنه، روزی دو ساعت میشینید او میگه شما مینویسید، بعد بعد از ظهر و سر شبم پیش این بنده خدا میرید، حرفای بعد از ظهر و سر شبم به کتاب وارد میکنید، اون حرفا رو ممکنه در مقام تقیه زده باشه، به خلاف به حرفایی که صبح سر مباحثه میزنه، سر درس میزنه. لذا آقای احمد سکین که جامعه کتاب کتاب رو جمع کرده، اینا رو همه رو با هم قاطی کرده، متوجه نشده یک خودش تقیه ایه. نکته دیگر این که نه، اگه گفتیم این کتاب املاء نیست بلکه قلم خود حضرته، میگن یه احتمال داره اونی که حضرت شاید این مطالب رو نوشتن چون میدونستن احمد ابن سکین از اینو بگیره به برای منطقه خودشون، حالا هر جا بوده منطقش، اونجا احتیاج رو تقیه پیدا میکنه، به خاطر اون این تقیه رو نوشتن. در این باره اشاره کردیم یه تحقیق جامعی باید در باب تقیه صورت بگیره، یه دوتا کار نسبتاً ابتدایی که البته زمانی خوبی داره انجام شده. ببینید ما تقیه خیلی تیغ شایع و بی‌معنایی شده در فقه ما. تقیه یعنی خوب، یعنی که به عللی ائمه مطلبی رو نگن، حکم خدا رو نگن. دیروزم اشاره کردم مثلا فرض کنید در سرزمین های اسلامی فقه مالکی اصلا شایع نبوده، اگه فتوای مخالف با فقه مالک باشه تقیه بردار نیست، مخالفتی رو بگرد هر خود مخالفه گرفت، کسی مشکلی با مالک نداشته. فقه رایج بن العباس، فقه ابو حنیفه است، فقه حنفی، فقه حنفی هم از دوره هارون و مأمون شایع میشه، ولی خود آقای ابو حنیفه زندان بوده، خود ابو حنیفه کسایی که هر چه اصرارش میکنن وارد دستگاه حکومت بشه نمیشه، یه مدتی هم زندانه، کمک به قیام علوی هم کرده، یه نامه‌ای نوشته در دفاع از قیام های از تو زندان که قیام های زیدی ها رو تایید کرده، به هیچ عنوانم حاضر نمیشه وارد دستگاه حکومت. اما دو تا شاگرد داره، یکی شیبانی یکی ابو یوسف. این شیبانی و ابو یوسف وارد دستگاه حکومت عباسی میشن، اونها فقه ابو حنیفه رو تبدیل میکنن به فقه رایج دستگاه. از طرفی بنی العباس احتیاج داشتن به این که یه وحدت رویه فقهی پیدا کنن، سرزمین اسلامی بسیار گسترده شده، یعنی از این ور تا مصر و شمال آفریقا رفته تا تمام ترکیه و سوریه و ایران و مناطق ماوراءالنهر و پاکستان و قسمت‌های بزرگی از جنوب آسیا رو گرفته، اینا لازم بوده که در تمام اینها یه فتوای رایج باشه. الان هم که ما میگیم وحدت رویه قضایی تو بحثای خودمون در جمهوری اسلامی اینم بوده، ولی یه قاضی تو عراق یه فتوا میداده، یه قاضی تو عربستان چیز دیگه میگفت. به خاطر این اینا اومدن یه دستگاهی به نام دستگاه قضا تعبیه کردن، از مرکز در بغداد قشنگ نشستن، این کار کار ابو یوسفه، اومدن نشستن قاضی تربیت کردن، به تمام اقصا نقاط کشور فرستادن. در سیستم عباسی ها یک سیستم حکومت تربیت شد، یک سیستم قضاوت، یعنی در هر منطقه مثلا قوم یه والی از طرف حکومت میومد، یه قاضی میومد، این قاضی کارش قضاوت بود، والی ولایت، این دوتا همدیگر هم زمین هم میخواییدن، قاضی هم منصوب والی نبود، منصوب مرکزی، لباس جدید براشون تعبیه کردن، مسجد جدید، فقه هم باید از اون فقه ابو حنیفه فتوا میده. از این دوره به بعد مخالفت با ابو حنیفه به نوعی مخالفت با فقه رایج میشه، اما این مربوط به دوره امام کاظم و امام رضا به بعده، در مورد امام صادق و امام باقر نیست، یعنی شما اصلا این مطلب رو ندارید. اون وقت همین در جاهای کم رونق، در جاهای مسئله اینجور نیست که قوی باشه، مثلا مدینه چندان تحت سیطره فتوای ابو حنیفه هیچ وقت قرار نمیگیره. اینه که برای اینکه ببینیم چی تقیه است چی تقیه نیست، احتیاج داریم شرایط محیطی اون روزگار رو بفهمیم. اینکه به صرف اینکه یه روایت موافق با فتوای اهل سنته یا بگیم این نظر شیعه مخالفه، این تقیه تن گفتی شد، این نمیشه هر چی تقیه بود، باید زمینش باشه. این از این لذا بعدم این که حالا به یک احتمالی که احمده به سکی که اصلا معلومی که هست یه جایی میرفته لابد مطلبی بوده که تو این کتاب حقوم میترسیده، این به این راحتی نمیشه یک وجود یک سری مسائل خلاف رو من بگیم قلم خود حضرت بوده که صحه برای این مطلب بذاشتن تعریف کنه. این هم مطلب بعدی راجب تقیه باید بحث مفصلی یه کارم بکنن، یعنی این کار از نظر تتبعی کار سنگینی میبره. گفتم دو تا کار پوش شده تا تو این بحثای فرر هم که من این موقعی کار میکردم این کارهایی رو اولیه گفت نوشتم، اما یه کار مهم نیست که آدم بنشینن بررسی کنن تاریخ ها رو، جدول زمانی رو، مناطق مختلف رو و خودونم چی به کجا رن. خب استدلال پنجم، صاحب فصول گفت آقا در این کتاب ما مواردی داریم که نویسنده، من نمیگید امام رضا است، میگن چه میگه امام رضا یه سوالاتی میپرسه که اینا از شأن ائمه نیست. فقه رضا مال کیه؟ مال امام رضا دیگه. رب میگه از عالم، عالم یعنی پدرت بزرگوارش، سوال کردن که آیا خداوند مردم رو بر معاصی مجبور میکنه؟ جواب داد فقال الله اعز من ذلك، خدا هرگزی کار نمیکنه. سوال کردن آیا امور رو به اونها تفویض میکنه؟ گفت اعز من ذلك. گفتم پس چجوریه؟ قال منزلت من المنزلت. خب سوال اساسی اینه آیا واقعا این مسئله امام رضا بلد نبوده؟ یعنی همچه سوالاتی رفته پرسیده، رفته مثلا از پدرش پرسیده که آیا امام اینها رو بلده؟ آیا مثلا خدا مجبور میکنه؟ این سوال در شأن حضرت هست که بره از راوی بپرسه، از عالم بپرسه. بعد مرحوم صاحب اصول می نویسه عبارت به صاحب اصول رو دیدیم لا خفاعتی انس مثل هاد از سؤال مما یبود صدور او عن الامام علیه السلام. یه همچی سؤالی راست حضرت نهی بسته، اما وجوهی که اومدن توجیه کردن علا انه تعلیف او علیه السلام وجوه اللتی یتمسکت ها علا انه تعلیف او فمع از ضعف بعضها ها فی نفسه نمیتونه معارضه با این ادله قرار بگیره. چرا؟ چون فرض بر اینه که آقازی امیر حسین خط حضرت رو دیده، پس حضرت خودش به دست خودش نوشته که من نمیتونستم گرد و تفیسیه وقتی از بابام سوال کرد. آیا این با عقاید ما میسازه که بدون امام رضا بلد نبوده؟ اینه یه نشه. حاجی نوری جواب میده که در این که ائمه به علم لدنی مسائل رو میدونستن حتی از کودکی، تردید نیست، اما در مقام ظاهر اینها تحصیل میکردن، مکتب خونه میرفتن، آدم میومده خطبه نیاد میداده. بالاخره ائمه وقتی به 4-5 سالگی 6 سالگی میرسیدن یه معلمی میومده کتابت به اینو یاد میداده، خطوط میداده، حساب یاد میداده. این که علم لدنی رو از ابتدا میدانستن جای خودش محبوب کامل، اما ظاهرش این بوده که اینها از همم سوال میکردن، ظواهر رو رعایت میکردن، میرفتن از خود پدرانشون سوال میکردن. بعد بالاتر از این میگه ما الا ماشاءالله مواردی داریم ائمه از خود امیرالمومنین از پیامبر سوال کرده. یه روایت اون وقت میاره، این روایت رو بخونیم برکت جلسه‌مون هم باشه. این روایت است که امیرالمومنین سوالاتی رو از رسول الله میپرسه. قال یا رسول الله، صفحه چنده؟ 42. یا رسول الله کیف ادعو الله، ما چگونه خدا رو بخوانیم؟ قال به صدق و وفا. اگه میخواهید خدا رو بخونید صادق باشید. ما اسأل الله، بعد میگه چی از خدا بخواهیم؟ حضرت میگه العافیت سلامت. بعد میفرماید ما اصنع لنجاتی، من بر نجات خودم چه کنم؟ یعنی امیرالمومنین نمیدونسته. چرا؟ در مقام ظاهر اینها سوالات و جوابایی بوده که باید میشده. قال کل حلالن و کل صدقا، حلال بخور راستم بگو. این مال حروم همون میشه که هم سید شهدا گفت کیفه تصنعو و ولعت بطونکم من الحرام. روز عاشورا گفت اصلا وقتی شکماتون از حرام پره گوشتون نمیشنوید. قالت فمن نور، نور چیه؟ حضرت فرمود القرآن. گفت فمن فساد، قال ظهور الکفر و البدع و الفسق. گفت این فساد، فساد اینه که کفر و بدعت و فساد داره. قال فما علیه، وظیفه من چیه؟ حضرت فرمود امر الله و امر رسوله. قال فمل حیله، گفت راه نجات چیه؟ چه کنم؟ چه حیلهی به کار بگیرم؟ حیله بار منفی نداره اینجا، یعنی چاره چیست؟ گفت هر کل حیله، دوبومش بار منفی ده، یعنی خلا سر خدا نخواهی بزه. قال علیه السلام فمل حق، فرمود الاسلام و القرآن و الخلافه. قال علیه السلام فمل وفا، وفا چیه؟ فرمود شهادت و الله اله الا الله. گفت فمل راحه، راحت کیه؟ کجاست؟ چیه؟ میگن الجنه، اون وقت بدید. خب ببینید یک روایتی حضرت امیر از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سوال میکنه و سوال و جواب رایزه. مثال
این سوال عبدالعالم از همین روایت با همین منظوم شاید با همین الفاظ از امام رضا روایت بده. شاید این عبدالعالم یعنی سکی میگه سوال کردن، چون جای دیگه
کجا روایت شده؟
جای دیگه تو کافی من دیدم که این مال امام رضا.
حالا ممکن
امام رضا امروز فرموده.
عدله چهارم، گروه چهارم، گروه چهارم اول میگیم بعد دوم میگیم، گروه چهارم کسانی هست که میگن این کتاب عیناً رساله علی ابن ابراهیمه، علی ابن بابویه، پدر صدیق. دلیلشون هم چندین بار تا حالا گفتیم، گفتن آقا اسم علی ابن بابویه اسم از اسم علی ابن موسی، این علی ابن موسی از اسم کاملش هست علی ابن حسین ابن موسی، اما معمولا به پدر میخواندن، کما اینکه امام حسن امام حسین میگفتن یبن رسول الله. علی ابن موسی بوده نوشته علی ابن موسی، بعدا مستنسخ اومده جلوش نوشته الرضا، یکی دیگه هم پیدا شده جلوش نوشته علیه السلام، مثل همون عزالله خالق عزالله شریف. خب این عمده دلیلشون، برخیشون هم من حضورم از علمای حاضر دن میگن رفتی مقابله کرده دیدیم اینجوری. مرحوم نوری در رد اینها میگه آقا اولا فوت پدر صدو 328 یا 329 در حالی که ما یه نسخه ای رو گفتیم اون امیر غیاث‌الدین دیده بود به خط 200 بود، نسخه سال 200 به خط کوفی، لذا نمیتونه این اون باشه که مقدم از این بوده. نسخه ای که دیده شده مال سال 200 بوده، نمیتونه کسی که 328 خود کرده سال 200 کتاب نوشته باشه. حالا حتی اگه 300 هم بود نسخه، میگفتید مثلا پدر صدوق 28 سال 30 سال قبل مرگش اینو نوشته، ولی اصلا اون وقت دنیا نبوده که بخواد این چیزا رو بنویسه. حاضر دومین مطلب این که بعضی از مطالب رساله علی ابن بابوی اینجوری اومده که یا بنی افعل کذا، در حالی که در فقه الرضا یا بنی نداره. پس دو تا نسخه با هم مواردش فرق. یا مثلا در کتاب فقه الرضا داره اذا لبست ثوبک الجدید قل الحمد لله، در حالی که در کتاب پدر صدوق داره اذا لبست یا بنی ثوبا جدیدا، اون یا بنی داره اون یا بنی نداره. در رابطه با نام علی ابن موسی هم خوب بهش توجه بکنید. مرحوم حاجی نوری میگه درست اسم این هست علی ابن حسین ابن موسی، ولی یک جا در متون قدیم ما از پدر صدوق به عنوان علی ابن موسی یاد نشده، هیچ جا خودش به عنوان علی ابن موسی یاد نکرده. بله اگه گفته بود ما نمیتونستیم بگیم الزاماً حرفش این حرف غلطه، ولی اساساً در کتاب‌های رجالی و نه جایی که حتی خودش مطلب می‌نوشته خودشو علی ابن موسی نذاشته، لذا چطور میتونه هیچ جا در عمرش امضا نکرده باشه علی ابن موسی، فقط اول این کتاب نوشته باشه علی ابن موسی؟ هذا دلیل گروه سوم. پس گفته اولا سن فوت او و سال فوت او با او سازگار نیست. دوم اینکه تعابیری در این رساله است در کتاب فقه الرضا نیست. پنجم نام پدر صدوق علی ابن حسین، علی ابن بابوی، اینا گفت میشده، اسمش کسی به عنوان علی ابن موسی درش نکرده که بگید خب یه نفرم بعدا اومده رضا گذاشته کناره. اینم با یک علوم تاریخی آدم متتبع دقیق همه استدلال هوا منطق بخواهیم زیله این چیزی بگیم. مطلبی که زیله این باید اضافه بکنیم اینه به هر حال شباهت این دوتا با هم چجوری قابل توضیحه. صرف بنی تو دوتا کتاب پیدا شدن، اینکه تمام مطالب این مطالب او باشه عیناً مطالب همون باشه، این چجور قابل توضیحه؟ یه توضیحش اینه که خب این همون کتاب گرفته، اگه واقعا کتاب مال امام رضا بوده یه چند تا بنی توش اضافه کرده تقدیم به پسر. اما این دیگه چطور تبدیل به رساله علی ابن بابوه این شهرت شده؟ اون وقت واقعا میشه ببینیم صدوق یه همچین کتابی از امام رضا دستش بوده، قبولم داشته این کتاب از امام رضاست، بعد داشته باباش منتشر کرده. صدوقی که دنبال یه روایت بر از ائمه این قدیم بر اون برمیره یک کتاب از امام رضا رو به اسم پدرش منتشر کرده، این سازگار خیلی نیست. خب بخواهی تمامش رو دلیل سوم، گروه سوم. گروه سوم که ساین که میگن آقا این کتاب نوشته حضرت نیست، میرم تم نیست، اینجور نیست که بگیم جعالی درست کرده. علی ابن ابراهیم هم نیست، بلکه این یه مجموعه روایاتیست. گروه سوم میگفتن روایات هم میگفتن رساله علی ابن ابراهیم، یعنی در حقیقت فتاوی علی ابن ابراهیم، علی ابن بابوه. گروه چهارم میگن نه، یک فقیهی یک محدثی پیدا شده اینا رو تجمیع کرده همه رو گله هم کرده. خب اگه اینه سوال، جامع این کتاب کیه؟ این کتاب رو کی درست کرده؟ صاحب مطالع الانوار احتمال داده جامع کتاب کسی بشه به نام جعفر بن بشیر، همین نویسنده احتمال داده که جامع کتاب یکی از نوه‌های زید بن علی باشه، نوه‌های امام زین العابدین، به نام محمد بن علی بن حسین بن زید، مثلا که نتیجه زید نبیله امام سجاد. میگیم چرا حالا این احتمال از کجا؟ میگه به خاطر اینکه تو نجاشی تو زندگی نامش تو می نوشته لهو نسختون یرویها عن الرضا. یه نسخه ای که از رضا روایت کرده علیه السلام. بعضی هم گفتن جامعه کتاب آقای است به نام علی ابن مهدی ابن صدقت ابن هشام ابن غالب ابن محمد ابن علی رقی الانصاری. یه تغییری اسم داره. این آقا چون نجاشی داره لهو کتابم عن الرضا، این احتمال داره جامعه باشه. باز توجه به خودنش خود رو احمه رو ندیدن. اینا جامعه هم یعنی چی؟ یعنی اومدن روایات رو جمع کردن مثل کافی، مثل تحذیب. این شاید مثلا بوده این لهو کتاب. مرحوم خونساری صاحب روزات که گفتن یک کتاب رساله ای داره در رد فقه و رضا، ایشون احتمال داده که کتاب از مؤلفات اکابر قدماء روات اخبار شیعه یا فقهای عامل به متون اخبار باشه. نگفته چی؟ اما نگفته ممکنه این باشه. خود مرحوم خونساری احتمال دیگه داده، گفته احتمال داره این کتاب توسط ابن شهرآشوب باشه. ببخشید، نقل کرده خونساری که ابن شهرآشوب و علی ابن یونس احتمال میدادن که کتاب نوشته امام عسکری باشه. یعنی اصلا فکر میشه که فقه عسکری کتاب به حضرت امام عسکری هم نسبت داشت. این هم یه ابن شهرآشوب، بسم میگن ابن شهرآشوب سروی مازندرانی، حالا بیرسیم یه دوتا قطعه راجعش در آینده داره. برخی هم احتمال دادن که کتاب از جمله تألیفات شلمقانی باشه. شلمقانی که محمد ابن علی معروف به ابن عبل قضا عذاقر، ابن عبل عذاقر، شلمقانی در دوره غیبت صغرا بوده. ها دوره حسین ابن روحم مستقیم بوده. عثمان ابن سعید و محمد ابن عثمان که خب اول نائب و دوم هستن، اینا زندگی مشخص دارن. عثمان ابن سعید کاتبه حضرت هادی بوده، از بچگی تو خونه امام هادی بوده، بعد کاتب امام عسکری شده، بعدم کاتب حضرت بوده، لذا خطش هم همه میشناختن چون از زمان امام عادی تمام نامه ها به تمام جهان اسلام توسط عثمان فرستاده میشده. بعدم که توسط حضرت نائب خاص میشه، نامه ها تا آخرم به خط عثمان بوده، توقیعات به خط عثمان ابن سعید. اون وقت چون از زمان امام عادی هم شبکه شیعه در جهان به او انتساب داشته و به او ارتباط داشته، در نتیجه این به راحتی در دوره غیبت شبکه رو مدیریت می‌کرد. تزلزلی از این جهت پیدا نشد. محمد پسرش که او هم از ابتدا بغل دست پدرش کار می‌کرده، او هم طبیعتاً مورد اعتماد بوده و بلافاصله بعد از عثمان انتخاب میشه. دوره طولانی زعامتی هم داره. بعد او حسین ابن روح، حسین ابن روح هم که انتخاب میشه که آدم ساده‌ای بوده، یه مدتی هم زندان میرن، همشون گره دستگیر میشن زندان میرن. قصه های مفصلی دارن، حالا باید قصه های این سه چهار بزرگوار رو هم در دوره نیابت ببینید. این حسابی دوره سختیه. شلمقانی تا این دوره یکی از علمای بزرگ شیعه است، مرتبط هم است، بسیار هم مورد رسوخه. تو این دوره انتظار داشته که او جانشین حسین رو درو بشه، نمیشه. وقتی انتخاب نمیشه شروع میکنه به سرپاشی، کتاب مینوشته، مطلب مینوشته، هول کرده، دست مینداخته. اما مسئله مهم اینه که تا قبل از این دوره، دوره سلامتشه، تو خیلی از روایات ما هست، میگن این کتاب نوشته شلمقانیست مال دوره سلامت، که اینو نوشته تقدیم کرده، به عرضه کرده به حسین ابن روح. و شواهدی هم برای این مطلب آوردن، این شواهدشون خوبه. یکی از شواهد اینه که میگن ابن ادریس شهید اول و شهید ثانی، اینا اومدن گفتن ابن ابوالغزاغر یعنی شلمقانی، این قائل بوده به این که شهادت شاهد واحد مورد قبوله. در کتاب فقه الرضا شهادت شاهد واحد مورد قبول. دوم گفتن که معروف به که میگن شلمقانی میگفته، میدونید آب کر چقدره؟ چون یکی از بحثای مهم اندازه کر، کر چه اندازه است در بحث فقهی ما وجود داره. گفتن شلمقانی قائل بوده کر اون اندازه ایه که اگه سنگ رو وسطش بندازی لم یتحرک جنبا، آب گوشه هاش تکون نخور. آب شما توی ظرف بندازی لب آب سرین خور رو بغل بود. میگه کر یعنی انقدری باشه که اگه سنگ رو وسط بندازی لم یتحرک جنبا، انه مالا یتحرک جنبا به طرح حجر فی وسطه. حالا شلمقانی گفت، گفته این اندازه کر. در این کتاب اندازه کر همین مقدار دانسته شد. یه معید ما اضافه کنیم تو نوشته نیست، خواستید بعدا اضافهش کنیم. معیدش اینه که این در چه دوره نوشته شده؟ دوره غیبت صغرا. تعبیر عالم بعض العلماء تو این دوره رایجه. پس اینی که این قدم سوال بکنه رایج، و یمکن که اصلا مراد از عالم دیگه خود حضرت باشه، یعنی حضرت صاحب الزمان باشه که تعابیر در اون مقطع در توقیعات هست عالم. خب اگه اینجوری بوده یه معید پیدا میکنه و اون این که این کتاب نوشته شلمقانی بوده، دست کی بوده؟ مفید بوده، صدوقین هم داشتن، همم بودن. چرا این کتاب رو اینگونه نقل کردن؟ اسم اون رو نمی آوردن، میخواستن ترویج شلمقانی نشه، ترویج شخص فاسد نشه. مطالب تایید بوده، مورد وثوق بوده، اما نمی آمدن نسبتش بودن اسمش رو بیارن، چون شلمقانی به شدت در شیعه منفور شده. این بعد از اینکه جدا شده به شدت منفور شده و به شدت هم حجم شده. نسبت هایی هم بشتادم که بعضی خدم میگه میتونه بگه که آقای نسبت ها از بابه، یعنی برای ردش بوده و واقعی نیست. حالا تو مفصلات ببینید، بعضی هاش هم خوشمزم هست. خب این هم احتمالی که داده شد. پس نگاه بکنید در این مسئله ما باشیم و این بزرگانی که نظر دادن، در مجموع این ادله‌ای که از اول تا آخر دیدیم، یک سری ادله میگه اینا مال امامه، از جمله این که خب خیلی به صراحت میگه کنان نحن معاشر اهل بیت، یک سری روایات، یک سری ادله، آدم وصول پیدا میکنه که این مال امام نیست. مجموعش اینه که واقعیت اینه نمیشود به این کتاب اعتماد کنیم. یعنی ما دلیلی که بگیم به این کتاب اعتماد پیدا کردیم نداریم. لذا بهتر اینه که همین جمله مرحوم ساکوسول رو بگید. ببینید ساکوسول چی میگه؟ میگه قبل جمله فتحقیق و انهو لا تعویل علی الفتا و المذکورتی، نمیشه اتکاب فتاوی که در اینجا ذکر شده داشت. نه ما فیه من الروایات، این روایاتی که در اینجا وجود داره فهیه این ازن به حکم روایات مرسله. خب بله اگه روایاتی میگه در کتاب میگه روایات عن صادق علیه السلام، اون میشه روایات مرسل. یه روایاتیست که یه کتابی اینو از ائمه نقل کرد، ما میتونیم بگیم یه روایت مرسلی از امام دست. ولی لایز روز و تحویل علا شیئ من مشتمل علی، نمیشه به مضمونش اتفاق کرد، به مضمون این کتاب توجه کرد، الا بعد الانجبار به ما یسلح جابرن لها، مگه این که منجبر بشه به آن چیزی که جابره برای این. لذا ما در مجموع بعد بحث مفصلی که فکر کنم دو سه جلسه شد بحث فقه و رضا، می شود گفت کتاب فقه و رضا علارغم این که کسی مثل حاجی نوری به شدت تلاش کرده، علارغم این که کسی بزرگان گفتن کتاب درسته و از اون برم علارغم ادله سفتی که آوردن، نمیشه این ادله رو پذیرم. نه اون ادله هیچ کدوم ادله به اندازه این سادن اطمینانی بهش پیدا کنه. ولی فعل جمله میشه گواهی و سه روایت مرسله که کتاب رو از تعلیف بودن حضرت، حالا یا اگر نگیم قطعاً میتونیم بگیم زنن در میاره و احتمالشو میدیم که مال حضرت نباشه. هازا تمام کلام در باب فقه و رضا از روز شنبه انشاءالله وارد متن روایت میشیم. متن روایت حالا خواهید دید تقریبا عیناً متن روایت تو عبر عقوله، که اینم یکی از ضعف‌های دیگه حتی اصل کتابه. یعنی چند روایت تو عبر عقوله گذاشتن جلوشو بازنویسی کردن، یا توحف از این گرفته. به هر حال میخوام، اما چون توحف مفصل تره، توحف ما خیلی مفصل تره. هیچ کدوم از طرفین دلیلی که دل و همچی جیگر و حال بیاره نداشت. روز چهارشنبه است یک فاتحهی برای بزرگانمون بخونیم.